السماوات والأرض غلاي أو زهما وهو العلي العظيم ناكرا قد تبين الرشد من الغي فمن ربهم يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الله والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. صفحه چمونه؟ بله. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد اسم اعظم بود. در دو چوب و یک سنگ گوید تقریر مهم، بعضی از بزرگان فرمودند علم اسم اعظم الهی است و شنیدم یکی از اکابر اهل معنا در اطراف اسم اعظم خیال کرد و بعد گفت عقیده دارم یقین اسم اعظم است، ولی به شرط یقین. و یقین دو قسم است، طریقی و موضوعی و نیز فعلی و انفعالی. فلیتدبر، که این رو پیرامونش جلسه قبل توضیح دادیم که گفتیم خیال کردن اینجا به معنای سیر کردنه، که عارف سیر میکنه در حقایق یا در عوالم. بعد در مورد این که فرمود یقین اسم اعظمه، چجور یقین اسم اعظمه؟ مرحوم کفعمی در مصباح یقین را در اداد اسماء حق تعالی آورده است، یعنی خود یقین یکی از اسماء باری تعالی است. در حرف یا در فصل 32 که در خواص اسماء حسنا و شرح آنهاست چنین آورده است: اللهم انی اسألک بسمک یا یقین، یا ید الواسقین، یا یقظان لا یسهو. که اینجا همونطور که میبینید یقین جزو اسماء الهی شمارش شده، که خداوند رو میخونیم یا یقین. بعد گفتیم یقین اون شهود مشاهده است، ایمان مال وقتی که پرده ها افتاده و انسان پشت پرده رو نمیبینه اما عقد قلبی داره، که با ندیدن اعتقاد داره، اما وقتی میبینه اون میشه یقین. بعد خود یقین هم مراتبی داره که علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، که خود اینها در خود قرآن هم آمده که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشتید جحیم رو می دیدید. که یقین موجب چیه؟ رؤیته. حق الیقین دیگه اون شهود صرفه، یعنی مرگ که پرده ها رو کنار میزنه و انسان دیگه وارد اون عالم میشه، اون مرتبه حق الیقینه. که البته در مورد علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین توضیحاتی هست که حالا بماند تا وقتش. در مورد حالا علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، بعضی علما گفتن مثلا شما یک دودی وقتی میبینید یقین میکنید اینجا آتشی برپاست، وقتی دود رو میبینید یقین میکنید آتش برپاست، این میشه علم الیقین. عین الیقین اونی که بری آتش رو ببینی، عین الیقین، اونی که خود آتیشو ببینی از نزدیک. حق الیقین اونی که بری داخل آتش بسوزی و آتش بشی، اون میشه حق الیقین. که البته تعاریف زیادی آوردن. خب پس یقین خودش از اسماء خداونده که یا یقین یا موقن. موقن یعنی یقین دهنده و یقین که خود یقینه. خب پس از بعضی از اکابر که در دو چوب و یک سنگ حکایت شد بر این مبنای رسین است که یقین از اسماء اعظمه. آن که فرمود ولی به شرط یقین، چون خود یقین بسیار رسین و وزین است. خیلی خود یقین ارزشمنده که در روایت داریم کمتر چیزی که بین بنی آدم تقسیم شده یقینه، و یقین آثاری داره که اون حدیثی که خوندیم خدمت عزیزان، سوال شد از امیر مؤمنان آیا درست حضرت عیسی مسیح به روی آب راه می رفتن؟ فرمود بله، یقینش وقتی اضافه می شد رو هوا هم می تونست راه بره. یقینش وقتی افزوده می شد، پس یقین قابل زیاده و نقصانه. و معمولا چون یقین حال گاه هست و گاه نیست، خود یقین گاه هست و گاه نیست. حالا امام متقیان امیرالمؤمنین چه افقی داره که فرمود لو کشف القطا لمزددتو یقینا، اگه همه پرده ها کنار بره به یقین من افزوده نمیشه، یعنی من عین این هستم که ملکوتو میبینم، تفاوتی نمیکنه. در این دو حدیث شریف به دقت تدبر شود. حدیث اول فی الکافی عن ابی الحسن رضا، حدیث سوم باب حدوث العالم و اثبات المحدث از کتاب التوحید. حدیث رو و ساق الحدیث ادامه میدهد حدیث را تا آنجا که میفرماید فقال، پس گفت رجل من الزنادقه، یکی از زنادقه، زندیق در اصل به آدم بیدین میگن زندیق. حالا اصل لغت زندیق چی بوده، از کجا آمده، جناب بعضی ها میگن زندیق معرب زندیکه، زند و پازند کتابای زرتشتیا هست، اما جناب ابن عربی در مورد زندیق میگه که زندیق اصلش فارسیه و بوده زندین، یعنی کسی که بر دین زنه، کسی که پیرو زنه، کسی که پیرو هوا و هوسه، اصلش اینه. ولی وقتی میگن زندیق یعنی بیدین، آدم بیدین رو میگن زندیق. که سوال میکنه که از کیفیت خداوند، خدا چجوریه، کیفهو و عینهو، خدا چگونه است، کجاست. فقال، امام فرمود ویلک، خانوم ها این بچه ها رو یه مقدار ساکت کنن، ویلک ان الذی ذهبت الی غلطون، فرمود وای بر تو، اینی که تو دنبالش داری میری غلطه. هو عین العین، اوست که کجایی را کجایی کرده است. خداوند مکان رو مکان کرده، خودش که دیگه در مکان نمی گنجه. کجایی رو خدا کجایی کرده، نمیتونه بگی خدا کجاست. حالا اینجا بد نیست یه مبحثی رو مطرح کنیم. خیلی ها تصور میکنن برای خداوند یه مکانی مافوق آسمان ها، مثلا نمیدونم پشت ابرها، یه از این تصورات، یا میگن خدا از کجا آمده، فکر میکنن خدا یه چیزی تو مکان میگنجه، یه موجودی مثل خودشونه تو مکانه یا در ظرف زمانه، در حالی که زمان و مکان مخلوق خداونده، خداوند در مخلوق خودش نمیگنجه. و اون حدیث امیرالمومنین که از رسول اکرم نقل میکنه که وقتی فرشته‌ای به نزد من آمد، گفت من از آسمان هفتم از نزد خداوند تعالی می آیم، خداوند سبحان سلامت می رساند. فرشته دیگه ای آمد، گفت من از زمین هفتم از نزد خداوند می آیم، خداوند سلامت می رساند. فرشته دیگه ای آمد، گفت من از شرق عالم از نزد خداوند می آیم، خداوند سلامت می رساند. فرشته دیگه ای آمد، گفت من از غرب عالم می آیم از نزد خداوند، خداوند سلامت می رساند. این که انسان تصور کنه خدا کجاست، کجاست که بریم دنبالش بگردیم، بگو کجا نیست. استاد مطهری یه مطلب قشنگی میگه، فرماد یه بار بعد از منبر سخنرانی که آمدن پایین، یه جوونی اومد پیش من گفت آقا خدا کجای این عالمه؟ گفتم که نگو خدا کجای این عالمه، بگو این عالم کجای خداست. گفت خب این عالم کجای خداست؟ گفتم این عالم در مرتبه فعل الهیه، این عالم در مرتبه فعل خداونده، خداوند محیط به عالمه، نه اینکه عالم محیط به خدا باشه. هو عین العین، خدا کجایی رو خدا کجایی کرده. و کیف الکیف بلا کیف، کیف یعنی چگونگی، کیفیت یعنی چگونگی، و خداوند چگونگی را چگونگی کرده است بدون چگونگی. فلا یعرف بالکیفوفیه ولا به عینونیه، خداوند به چگونگی شناخته نمیشه که بخوای بگی خدا چگونه است. ولا به عینونیه، عینونیه یعنی کجایی، خدا کجاست، چگونه است. ولا یدرکو به حاستن، خداوند با هیچ چیزی حس نمیشه، لمسش کنی، ببینی، ببویی، بچشی. ولا یقاسو به شیء، با هیچ چیزم قیاس نمیشه که بگی مثل فلان چیزه. در مورد این چگونگی توضیح بدیم. خود عبارت چگونه یعنی چی؟ ما وقتی میگیم فلان چیز چگونه است، چگونه، گونه یعنی نوع، گونه یعنی نوع، یعنی گونه های مختلف داره، گوناگونه. چه گونه یعنی چه نوعی. حیوان یک جنسه، انواع مختلف داره، آبزیان، اونا که تو آب زندگی میکنن، چرنده ها، درنده ها، اینا گونه های حیوان هست. مثلا گیاهان گونه های مختلف دارن، یعنی انواع مختلف دارن، موجودات کلن انواع مختلف دارن، ازواج مختلف هستن، ازواج به معنی اشکال، انواع. خب ما میگیم خدا چگونه است، یعنی چه نوعیه؟ خداوند در نوع نمی گنجه که. خداوند گونه نداره که بگیم چه گونه است، بخوایم محدودش کنیم توی یک گونه، بگیم مثلا از نوع فرشتگان، از نوع انسان، از نوع ماهی، از هر چیزی رو که بخوای بگی خدا رو محدود کردی. خداوند سبحان از همه اینا منزهه. پس فلا یعرف بالکیفوفیه، خود چگونگی برای خدا نمیشه قائل شد. یه بگیم خدا چگونه است، چون هر کیفیتی که برای خدا قائل بشی محدودش کرده ای، خداوندو محدود کردی. ولا یقاس بشیء، با هیچ چیزم قابل قیاس نیست، نمیشه قیاسش کنی با چیزی، چون هر چیزی که شما در نظر بگیری او مخلوق خداست، او مخلوق خداست. فقال رجل، اون شخص زندیق گفت، فاذن انه لا شیء، گفت در این صورت پس خدا هیچی نیست. اذ لم یدرک به حاسته من الحواس، موقعی که با هیچ کدوم از حواس درک نشه پس اصلا هیچی نیست، پس وجود نداره. فقال ابوالحسن علیه السلام، آقا در جواب فرمود، ویلک، وای بر تو، لما عجزت حواسه که ان ادراکهی انکرت ربوبیته، موقعی که تو حواست عاجز میشه از ادراک او، ربوبیتشو انکار میکنی، تو کوچیکی نمیتونی درک کنی. یه شخصی سوال کرد از امام معصوم، آقا میشه خدا رو دید؟ رؤیت خدا. حضرت اومد یه تشبیه معقول به محسوس کرد، فرمود خورشید یک هفتادم نورش نور کرسیه، یک هفتادم نور کرسی میشه نور خورشید، نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور حجابه، و نور حجاب یک هفتادم نور ستره. تازه اینا مراتبه. بعد فرمود اگه راست میگی سر ظهر برو مستقیم نگاه کن به خورشید، خورشید یک هفتادم نورش کرسی، یک هفتادم عرش، یک هفتادم حجاب، یک هفتادم سطر، چقدر تنزل کرده. بعد فرمود تو خورشید رو نمیتونی نگاه کنی. تو وقتی که عاجزی از درک او، او رو انکار میکنی. و نحنو ازا عجزد حواسنا ان ادراکهی ایقنا انهو ربنا به خلاف شیء من الاشیاء، در حالی که وقتی ما حواسمون عاجز میشه از ادراک او، یقین میکنیم که او پروردگار ماست، که به خلاف همه اشیاست، به خلاف همه اشیاست. یعنی چی؟ یعنی با هیچ چی نمیشه او رو تمثیل کرد، چون خداست، بقیه مخلوق او هستند. اگه دیگران مزدوجن او فرده، اگه دیگران مرکبن او بسیطه، اگه محدودن او نامحدوده، به خلاف همه اشیاست. اگر دیگران در مکانن او محیط به مکانه، اگر در زمانن او محیط در زمانه، بر زمانه. پس بدان که یقین اسم حق تعالی است به اعتبار خروج او از حد تشبیه و بودن او به خلاف شیعی از اشیا فتدبر. خب یقین اسم حق تعالی است به اعتبار خروج او از حد تشبیه. تشبیه چیه؟ تشبیه اینه که ما تصور کنیم که خدا مثل یه چیز میمونه، یعنی خدا رو تشبیه کنیم به مخلوقش. خیلی ها هستن خدا رو مثل آدم میدونن، بارها هم گفتیم از متکلمین اهل تسنن، گفت از ریش و فرج خدا سوال نکن، از هر جاش سوال کنی میگم چجوریه. خدا دست داره، چون تو قرآن آمده ید الله، مثلا عین الله، چشم خدا. خدا چشم داره، بعد فکر میکنه چشم داره مثل چشم این، تشبیه میکنه به مخلوق. حتی بعضیشون گفتن خدا مثل یک جوون خوشگلیه، موهای پیچ پیچ داره، روی عرش نشسته. حتی قیامت میشه با خدا دست داد، دست بده یا الله کنی یا الله. حالا خدایی که اینا قائلن همه کار میشه باش کرد، وقتی دست بشه باش بدی هر بلای دیگه میتونی سرش بیاری. تشبیه اونه که خدا رو شبیه مخلوق بدونی و خارج از حد تشبیه، خدا رو شبیه هیچ چیزی ندونی، نه مادیات، حتی مجردات. خیلی ها خدا رو از اجسام تنزیه میکنن، اما تشبیه میکنن به فرشتگان، فکر میکنه خدا یه چیزی مثل فرشته است، فکر میکنه خدا یه چیزی مثل روحه، فکر میکنه خدا یه چیزی مثل جنه، دیده نمیشه. خداوند سبحان از همه اینها منزهه، هر چیزی که در ذهن ما میاد مخلوق ذهن ماست، مخلوق ذهن ماست و ذهن ما مخلوق خداوند. امیر مؤمنان فرمود هر چی تو تصور کنی خدا به خلاف اونه، خداوند منزه از اونه. پس خداوند از حد تشبیه خارج کنی. یه بحثی داریم در مورد تشبیه و تنزیه. نمیدونم این بحث میاد یا نمیاد، ولی با جاش مطرح بشه. بعضی ها میان خدا رو تنزیه میکنن، میگن خدا جسم نیست، خدا ماده نیست. وقتی تنزیه میکنن خدا رو، آخرش میبینن چیزی که موند عین تشبیه شد. چرا؟ وقتی میگی خدا جسم نیست، ماده نیست، مکان نداره، میشه مثل مجردات. مجردات هم همون جورن. خب این که پس تشبیه کردی به مجردات خدا رو. تنزیهت باید خدا رو از تشبیه و تنزیه تنزیه کنی، که این بحثش یعنی چی خدا رو از تشبیه و تنزیه تنزیه کنیم. این در فکر میکنم فصل نوحی فصوص الحکم آمده، خیلی بحث خیلی شیرینیه که وقتی خدا رو تنزیه کنی فقط خدا این نیست این نیست این نیست، آخرش میشه تشبیه. اما تنزیه عارفان فوق تنزیه و تشبیهه، در عین اینکه همه موجودات هیچ کدوم از اونا نیست. آیه قرآن بخونیم، لیس کمثله شیء، دنبالش چیه؟ و هو السمیع البصیر. لیس کمثله شیء یعنی مثل او هیچ چیزی نیست. این چیه؟ تشبیه یا تنزیه؟ تنزیهه، تنزیه میکنه خدا رو دیگه. بعد میفرماد و هو السمیع البصیر، و خداوند شنوای بیناست. این چیه؟ تشبیه. خود قرآن هم تنزیه میکنه هم تشبیه میکنه. معرفت خداوند این نیست که فقط تنزیه کنی. حالا همین آیه که گفتیم قسمت اول تنزیهه، چون میگه لیس کمثله شیء، قسمت دوم تشبیهه. چرا تشبیهه؟ چون ما هم چشم، ما هم میبینیم، ما هم میشنویم. وقتی میگه خدا شنوا و بیناست، تشبیه کرد به مخلوقات. اما همین آیه وقتی دقت کنید میبینید قسمت اولش تشبیه، قسمت دوم تنزیه. چجوری؟ اول تنزیه دومی تشبیه. شما چجور میگید اول تشبیه دوم تنزیه؟ لیس کمثله شیء، این کاف کمثلهی، خود کاف تو عربی یعنی مثل. مثلا شما میگی کزیدن یعنی مثل زید. خب اینجا میفرماد کمثلهی یعنی مثل، مثل خدا. چیزی نیست مثل، مثل خدا. مفسری میگن این کاف زائده است، یعنی مثل خدا چیزی نیست. اما اگر کاف رو زائده نگیریم میشه چی؟ مثل، مثل خدا چیزی نیست. مثل، مثل خدا چیزی نیست. پس خدا مثل داره، یعنی چون میگه مثل، مثل او چیزی نیست، پس میشه چی؟ تشبیه. دوم چی میشه؟ و هو السمیع البصیر. در عربی وقتی هو مقدم میشه، ضمیر مقدم میشه، انحصار میده. تو فارسی مثال بزنیم برای اینکه بهتر بفهمید. یه موقع شما میگید که دانشمند است ایشان، دارید میگی که این آدم دانشمندیه. یه موقع ایشان رو میاری اول، میگی ایشان دانشمند است، یعنی هیچ کسی دیگه دانشمند نیست. یه موقع میگی دانشمند است ایشان، یه موقع میگید ایشان دانشمند است، نه کسی دیگه. وقتی میگی و هو السمیع البصیر یعنی همین، اوست که سمیع و بصیر است، پس هیچ کس غیر او سمیع و بصیر نیست. این میشه چی؟ تنزیه، چون غیری باقی نذاشتی دیگه. آیه رو یه جور نگاه میکنیم، اول میبینیم تنزیه، لیسه که مثل شیء، چیزی مثل او نیست. و هو السمیع البصیر، و او سمیع و بصیر است. دوم داره تشبیه میکنه. یه موقع کاف رو زائده میگیری تنزیه میشه، تشبیه میشه. لیسه که مثلهی شیء، نیست مثل مثل او چیزی. بعد و هو السمیع البصیر، تنها اوست که سمیع و بصیر است، میشه تنزیه. خب بحث تنزیه و تشبیه رو باید انسان خوب بفهمه. تو همین بحث بسیاری از علما گیر کردن که سرشون کارشون سر از وحدت عددی در آورده. وحدت عددی یعنی چی؟ یعنی یه دونه خدا میدونن، میگن خدا یه دونه است. مگه ما میگیم چند تاست؟ ما میگیم خدا یکی بود، یکی نبود. یکی بود که یکی نبود، یه دونه نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود و نیست و نخواهد بود. پس باید مواظب باشیم چجوری تنزیه میکنیم خدا رو و بودن او به خلاف شیئی از اشیا. یقین اونه که به این به چی برسی؟ از تشبیه به در بیای. از تشبیه وقتی به در آمدی حق میشه لایتناهی، حق میشه لایتناهی. حدیث ثانی در کافی به اسنادش از اسحاق ابن عمار گوید شنیدم از امام صادق ابا عبدالله یقول، میفرمود. ترجمه حدیث رو میخونیم، اونایی که میخوان دفتر یا کتاب یادداشت بفرمان. میفرماد رسول خدا نماز صبح به جا آورد همراه مردم، پس نگاهش به جوانی در مسجد افتاد در حالی که جوان چرت می‌زد و رنگش پریده بود و جسمش نحیف شده بود و چشمانش فرو رفته بود، گود نشسته بود. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول خدا به ایشان فرمود کیفه اصبحت یا فلان، چگونه هستی ای فلانی، در چه حالی هستی؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنا، گفت یا رسول الله در حال یقین هستم، به یقین رسیدم. فعجب رسول الله من قوله، رسول اکرم متعجب شد از گفتار ایشون. و قال و گفت ان لكل يقين حقيقه فما حقيقه يقينك، فرمود هر یقینی حقیقتی داره، حقیقت یقین تو چیه؟ اینجا رو توضیح بدیم، نمیدونم ترجمه رو بگیم توضیح بدیم برای اونایی که مینویسن. البته یعنی چی میفرماد برای هر یقینی حقیقتی است و حقیقت یقین تو چیست؟ اینجا حقیقت یعنی آثار، اثر. میگه اگه تو میگی من یقین دارم، باید آثاری داشته باشه یقین تو. ایمان هم حقایق داره، حقایق ایمان شنیدید، حقیقت ایمان، حقایق ایمان. حقایق ایمان یعنی چی؟ یعنی اگر تو ایمان داری به خدا، این باید یه آثاری داشته باشه. آثار چیه تو ایمان، در ایمانت؟ مثلا طرف میگه اثر ایمانم اینه که همه امورم رو واگذار کردم به خدا، حقیقتا واگذار کردم، لذا از چیزی نمیترسم، نگران چیزی نیستم. ایمان داره که اینجوریه دیگه. این میشه اثر ایمان به خدا، حقیقت ایمان به خدا. میگه تو به یقین رسیدی، یقین حقیقتی داره. حقیقت یقینت کو؟ حقیقت یقینت چیه؟ آثارش چیه؟ فقال، جوان گفت یا رسول الله، یقین من مرا محزون کرده است و شبهایم را به بیداری کشانده است. حالا یه موقع طرف شب نشینی میکنه، دور هم میشینن تلویزیون نگاه میکنه، مربوط به یقین نیست ها، یقینی که شب نمیذاره بخوابم و عزم حواجری، یقین منو به شب بیداری کشونده، به گرسنگی و تشنگی کشونده. پس نفسم از دنیا جدا شده است، پس نفسم از دنیا و آنچه در آن است جدا شده است، حتی تا جایی که انی انظر الی اهل النار، گویا اهل آتش را میبینم، اهل جهنم را. حالا اونا چی بود تا اینجایی که گفت؟ حالاتش بود، شب بیداری کشونده منو، گرسنگی و تشنگی بهم داده، محزونم کرده. بعد حالا مشاهداتشو میگه، میگه وقتی که اینجوری شدم، شب بیدارم، روز گرسنه و تشنم، از دنیا جدا شدم، بعد مشاهداتی هم بهم دست داده. مشاهداتم چیه؟ گویا که به اهل آتش می نگرم. جان جا انداختیم؟ بله ببخشید. حتی که انی انظر الی عرش ربی، تا جایی که گویا به عرش پروردگارم می نگرم، و حساب و کتاب برپا شده است و خلایق محشور شده اند برای حساب و کتاب، و من نیز در میان آنانم. انسان وقتی پیش میره، ابتدا اینجا رو توضیحی بدیم، ابتدا که غافله، از فکر نمی کنه میمیره، فکر نمی کنه حساب و کتابی هست. وقتی یاد مرگ میکنه، مرگ رو یواش یواش وقتی بهش فکر میکنه، مرگ رو نزدیک میبینه به خودش، نزدیک میبینه، تا جایی که اگه بگن تو تا سال دیگه زندگی، باورش نمیشه. این ازش بپرسن میگه نمید، فکر نمیکنم، در حالی که دیگران احساس خلود میکنن. مردم دیگه اسم مرگ که میاد میگن خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده. بعد از 100 سال دیگه اگه خواستیم بمیریم، از اینکه جلوتر میره، یه ماه بیشتر خودشو زنده نمیبینه، مرگ رو نزدیک میبینه، تا جایی که یک روز رسول اکرم از اصحاب سوال کرد تو مرگ رو چقدر به خودت نزدیک میبینی؟ یکی گفت آقا فکر نمی کنم بیشتر از یه ماه زنده باشم. یکی گفت بیشتر از یه هفته فکر نمی کنم زنده باشم، یعنی امید ندارم بیشتر از یه هفته. یکی گفت آقا امید ندارم بیشتر از یه روز زنده باشم. رسول اکرم فرمود من چشممو میبندم امید باز کردن ندارم، اینقدر مرگ نزدیکه به من، یعنی نزدیک میبینم به خودم. بعد از اینجا که رد میشه حساب و کتاب و نزدیک میبینه. آیه قرآن اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، اول سوره انبیا. حساب مردم نزدیکه ولی اونا در غفلتی دارن اعراض میکنن. میبینه حساب و کتابش نزدیک شده، به همین زودی باید حساب و کتاب پس بدم بابت کوچکترین حرفم، بابت کوچکترین عملم باید بایستم جواب بدم. چرا نگاه کردی؟ چرا گفتی؟ چرا خوردی؟ چرا رفتی؟ اونم در پیشگاه رب العالمین باید بایستم. نمیدونم اونایی که حسابدار کارشون جوری که حسابداری دارن، یعنی بازرس میاد حسابرسی میکنه، هزارم کارش درست باشه بازرس که میاد بدنش میلرزه. حالا این چیزی نیست تو این دنیا، یه فاکتور این برابر شده 50,000 تومن، نهایتش اینه که دست میکنی تو جیبت آقا ببخش اشتباه شده، ولی اونجا که این حرفا نیست دیگه. بابت عباداتش انسان بدنش میلرزه در پیشگاه رب العالمین که بخوای جواب بدی، بابت عباداتت میلرزی که چی جواب بدم، تا چه برسه به اعمال دیگه. خب وقتی انسان از دنیا جدا میشه حساب و کتاب و نزدیک میشه. ایشون میگه انگار میبینم وسط حساب و کتابم، قیامت برپا شده، حساب و کتاب برپا شده و من وسط مردم وایستادم حساب و کتاب پس بدم. چون یه روز باید پس بدیم، همه ما که اینجا نشستیم یه روزی میاد در قیامت باید حساب و کتاب پس بدیم در عالم آخرت بدون تعارف. پناه بر خدا. و کأنی انظر الی اهل النار، و گویا که به اهل آتش نگاه میکنم که آنان در عذابند و فریاد میکشن، صدای زجه اهل آتشو میشنوم. و کأنی الان اسمع زفیر النار یدور فی مسامعی، و الان صدای زفیر جهنم، چون جهنم یه زفیری داره، زفیر اون جیغه، جهنم یه جیغی میکشه. آتش بزرگ نمیدونم دیدید، چه صدایی داره آتش وقتی زیاد میشه. جهنم یک زفیر و شهیقی داره. شما الاغ دیدید صدا میکنه، اول شهیق و نهیق داره، یعنی اول نفس رو میده بیرون بعد نفسش رو میکشه تو. جهنم شهیق و نهیق داره، زفیر داره، یک صدای وحشتناکی داره. جهنم، آتش جهنم صدای خیلی وحشتناکی داره.
میگه زفیر جهنم صداش در گوشم میپیچه. سبحان ربی، سبحان ربی. فقال رسول الله لأصحابه، رسول خدا به اصحاب فرمود هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، این بندهی که خدا قلبشو به نور ایمان منور کرده. ثم قال له الزم ما انت علی، فرمود ملازم این باش، مواظب این مقام باش. آقا جان این حدیثو که میخوند اینجا اینو میفرمود، میفرمود مال را هر کسی به دست دارد، شرطشن در نگاه داشتن است. حال مقام شاید به دست بیاد، مهم اینه که حفظش کنی، از دستش ندی. فکر کنی به این مقام رسیدی دیگه تموم شد رفت، نیست. وقتی که رسیدی تازه بیشتر باید مراقب باشی، یک لحظه غفلت کنی ازت گرفته میشه. رسول اکرم فرمود ملازم این باش. فقال الشاب ادعو الله یا رسول الله، جوان گفت یا رسول الله برام دعا کن. ان ارزق الشهادت و معک، ان ارزق الشهادت و معک، که شهادت روزی هم شود همراه تو. فدعا له رسول الله، رسول اکرم براش دعا کرد. پس دولی نکشید که در غزوه‌ای همراه پیامبر خارج شد و بعد از 9 نفر به شهادت رسید که او نفر دهمین بود. از ظاهر حدیث بعد از آن استفاده می شود که شاب به مذکور حارث ابن مالک است. خب حالا تا ادامه بحث که انشاءالله عنوان بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.